سلام، مهسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود قرار داستان ماه رو با هم مرور کنیم و خب قطعاً داستان که داستان ماه باشه، اون اپیزود ویژه‌ای برای ماهکسته. تو این اپیزود قرار تولد ماه، تأثیر حضورش روی زمین و پایانش رو با هم بررسی کنیم. ماهی که از روی زمین مجذوب زیباییش میشیم، در حالی که شاید این رو ندونیم که این زیبایی دلیل وجودمونه، دلیل اینکه امروز اینجاییم. اپیزود جذابیه و امیدوارم که به اندازه من براش هیجان داشته باشید و از شنیدنش کیف کنید و تا پایان همراه هم باشید. برای ماهایی که صبح تا عصر سر کاریم و بقیه روز رو هم توی ترافیک، خیلی سخته که بتونیم توی دوره‌های آموزشی حضوری شرکت کنیم. اما دوره‌های آنلاین ضبط شده رو میتونیم هر زمانی که دلمون خواست بارها و بارها ببینیم، جوری که دیگه درگیر زمان و مکان نباشیم و استرس نرسیدن به کلاس رو هم نداشته باشیم. هلو آکادمی وبسایت آموزشی گروه فناوری اطلاعات هلوه که دوره‌های آموزشی کاربردی رو در حوزه‌های حسابداری، کسب و کار، دیجیتال مارکتینگ، نویسندگی و کلی موضوع دیگه آماده می‌کنه و وجه تمایزش با بقیه دوره‌های آنلاین اینه که شما رو برای ورود به بازار کار آماده می‌کنه و بهتون گواهینامه معتبر هم میده. شما میتونید وارد وبسایت هلو آکادمی بشید، دوره‌ها رو ببینید و با بهترین رزومه وارد بازار کار بشید. لینک وبسایتشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. دنیایی بیگانه رو تصور کنید، با چشم‌اندازی سوخته و ویران شده، به حدی داغ که حتی میتونه آب رو به جوش بیاره. هزار تویی از تونل‌های خاکی که حفره‌های اسرارآمیز رو در سطح خودش پنهان کرده. هر کدوم از این حفره‌ها اونقدری بزرگن که میتونن میزبان یک شهر باشن. این دنیا دنیایی مرده است، اما دنیایی مرده که به نزدیکترین سیاره همسایش حیات میبخشه. این مکان فرازمینی اسرارآمیز از اون چیزی که حتی تصورش رو کنید به همون نزدیکتره. این دنیای اسرارآمیز ماهه. بیایید تصور کنید که به عنوان یک بیگانه به سامانه خورشیدیمون نگاه میکنید. به عنوان کسی که اهل منظومه خورشیدی ما نیست، به عنوان یک بیگانه، با تماشای سامانه خورشیدیمون چی شما رو بیش از هر چیزی شگفت زده میکنه؟ قطعاً اولین جواب زمینه، سیاره‌ای که داره حیات رو در خودش پرورش میده. دورترین و نامحتملترین جواب میتونه ماه باشه. اما از نگاه یک بیگانه واقعی، ماه میتونه اون نقطه شگفت‌انگیز خاص منظومه خورشیدیمون باشه. اگر به ماه نگاه کنید و اونو با بقیه قمرهای سامانه خورشیدیمون مقایسه کنید، مثل قمرهای سیاراتی مثل مشتری و زحل، متوجه این میشید که دارید به پدیده شگفت‌انگیزی نگاه میکنید. ماه در مقایسه با سیارش بسیار بزرگه، به طرز غیرعادی بزرگه، بسیار بزرگتر از نسبت هر ماه دیگه‌ای به سیارش، و این خیلی عجیبه. اونقدر عجیب که رابطه ماه و زمین شبیه به اینه که انگار دو سیاره به دور هم میچرخن. ماه به اندازه سیارمون، زمین، به اندازه سیاره‌ای که حیات رو در خودش پرورش میده شگفت انگیزه. این دنیای شگفت انگیز پر از زخم جنگ به منزله فرشته نگهبان ما عمل میکنه. گرانش عظیم ماه نیروی رو ایجاد میکنه که باعث پرورش حیات در اقیانوس‌های زمین میشه. ماه به زندگی گیاهی سیاره ما ثبات میبخشه و آب و هوا و فصلها رو تنظیم میکنه. اغراق نیست اگر این رو بگیم که بدون ماه شاید امروز انسانی روی کره زمین وجود نداشت. ما همه چیز رو مدیون ما هستیم. دنیایی زیبا و شگفت انگیز که در عین حال یکی از بزرگترین اسرار حل نشده دنیای ماست. ایده های زیادی در رابطه با شکل گیری ماه وجود دارن، ولی شروع همه داستان ها مشترکه. زمانی حدود 4.5 میلیارد سال پیش، وقتی که سامانه خورشیدی ما در حال شکل گرفتن بود، با چیزی که امروز میبینیم تفاوت های زیادی داشت. در اون زمان، به جای سیاره هایی که امروز به دور خورشید در حال گردشن و البته فضای خالی زیادی که در منظومه ما وجود داره، قرصی زخیم از مواد به دور خورشید شکل گرفته بود. قرصی که شامل گاز و گرد و غبار و اجرام سنگی بود. با تولد خورشید و روشن شدن کوره همجوشی هسته‌ایش، گازهای اطراف کم کم ازش دور شدن. اما خرده سنگ‌ها باقی موندن. باقی موندن و شروع به گردش و حرکت کردن. طی این شورش سنگی اونا مدام به هم برخورد می کردن. و در طول زمان به دلیل همین برخوردها به هم پیوند می‌خوردن تا در نهایت سیارات منظومه ما رو شکل دادن. اما در اون زمان چیزهای بیشتری از سیاراتی که امروز می‌شناسیمشون وجود داشتن. هرج و مرج زیادی وجود داشت. سنگ‌های بزرگ برای رسیدن به جایگاه خودشون همدیگر رو هول می‌دادن. برای رسیدن به یک مدار پایدار به دور خورشید و تبدیل شدن به یک سیاره. اما سوالی که الان میخواییم از خودمون بپرسیم اینه که آیا این احتمال وجود داره که سرنوشت یکی از این سیارات این بوده باشه که به ماه تبدیل بشه؟ ایده های زیادی در رابطه با خواستگاه اولیه ماه وجود داره که یکی از این ایده ها اینه که ماه به عنوان یک سنگ عظیم مدعی تبدیل شدن به یک سیاره داشته توی سامانه خورشیدی میچرخیده و با سنگ های اطراف خودش برخورد میکرده و رشد میکرده و احتمالاً که رویای تبدیل شدن به یک سیاره رو داشته که ما گیرش انداختیم. ما ماه رو گیر انداختیم که نرو تبدیل به یک سیاره نشه و ماه زمین باقی بمونه. طبق این نظریه احتمالاً سیاره‌ای بسیار جوان و در حال تکامل مسیرش به زمین میفته. جوری که با فاصله‌ای بسیار کم داشته از نزدیکی‌های زمین جوان رد می‌شده که گرانش عظیم سیاره ما اونو به دام انداخته. این سیاره جوان به دام افتاد، جوری که دیگه نتونست از چنگ گرانش زمین فرار کنه و در نهایت رویای تبدیل شدنش به یک سیاره محال شد و به جاش تبدیل شد به ماه زمین. به نظر می رسید که این ایده همه چیز رو در نظر گرفته، اما باید آزمایشش می کردیم و برای به اثبات رسیدنش باید شواهد و مدارک در اختیار می داشتیم. نکته اینه که اگر ماه واقعاً سیاره‌ای باشه که از جای دیگه ای اومده و در مدار زمین گرفتار شده، قاعدتاً باید ساختارش و ترکیبات سازندش با زمین متفاوت باشه. برای اعتنا به این نظریه، دانشمندان توقع داشتن که ساختار ماه با ساختار زمین متفاوت باشه. برای این کار هم ما نیاز داشتیم که سنگ‌های اولیه ماه رو با مثال‌های مشابهی روی زمین مقایسه کنیم. بهترین گزینه برای مقایسه هم نوعی ماده معدنیه که فقط زمانی میتونسته شکل گرفته باشه که ماه تازه متولد شده هنوز مذاب بود. بر روی زمین ما این نوع سنگ رو در مکانهای آتش فشان خیز مثل ایسلند پیدا میکنیم. ماده معدنی به نام آنورتوزیت. اما چالش ما این بود که چطور به دنبال این ماده روی کره ماه بگردیم. در دهه 1970 فضانوردان ماموریت آپولو نمونه هایی از ماه رو جمع‌آوری کردن و برای مقایسه به زمین آوردن و نتیجه تحقیقات روی این سنگ ها دنیای علم رو شوکه و متعجب کرد. چیزی که کشف کردن این بود که ترکیبات ماه با ترکیبات پوسته زمین تقریبا یکسان بود و بنابراین این ایده که ماه سیاره‌ای گیر افتاده است که از جای دیگه ای از سامانه خورشیدی اومده و در مدار زمین گرفتار شده رد شد. دیگه هیچ امیدی وجود نداشت واسه اینکه بتونیم این داستان رو بپذیریم. این سنگ‌های نمونه درک جدیدی رو از ماه بهمون داد. انگار داستان ماه قرار بود از این هم دراماتیک تر باشه. نمونه سنگ های اولیه ماه بهمون نشون میدادن که ترکیبات تشکیل دهنده پوسته ماه شباهت های بسیار زیادی رو به زمین داره و همه چیز تغییر کرد. انگار حالا ما باید به ماه به چشم بخشی جدا شده از زمین نگاه می کردیم. Hanging on, 'cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life for you. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life for you. 'Cause you are. با رد داستان رویای ماه برای سیاره شدن، دانشمندان سیاره‌ای وارد عمل شدن. اونا تصمیم گرفتن که دور هم جمع بشن و سر از این قضیه در بیارن. پس تمام دانشمندان برجسته علم سیاره‌ای در اجلاسی در هاوایی دور هم جمع شدن و تمام ایده های مهم ممکن رو بررسی کردن. برخلاف اون چیزی که به ظاهر از دانشمندان میشناسیم، اونا رویا پردازان و خیال پردازان بزرگی هستن. ما هم برای حل این معمای بزرگ به خیال پردازی نیاز داشتیم. به خیال پردازان حرفه‌ای که بتونن تمام ایده های شگفت انگیز رو بررسی کنن. اونا وارد این اجلاس شدن. ساعتها خودشون رو درون اون اتاق حبس کردن و در نهایت در زمان ترک این جلسه گفتن آره، این ایده میتونه کار کنه. نظریه جدیدی شکل گرفت که به همون میگفت حدود 4.5 میلیارد سال پیش برخوردی فاجعه آمیز رخ داده. اما این برخورد نه با ماه، که برخوردی با زمین بود. ایده دیوونواری که ازش حرف میزنیم به همون میگه وقتی سیاره زمین جوون بود، جسمی به اندازه یک سیاره، چیزی به اندازه مریخ اومد و بهش برخورد کرد. طی این برخورد مواد بسیار زیادی به فضا پرتاب شد که در نهایت این مواد با هم ادغام شدن و ماه رو تشکیل دادن. این ایده با شواهد ما جور در میاد. با شواهدی که به همون نشون میدادن ماه از همون موادی ساخته شده که زمین ازشون ساخته شده. دانشمندان روی اون سیاره برخورد کننده با زمین که در نهایت منجر به شکل گیری ماه شد اسم تیا رو گذاشتن. 4.5 میلیارد سال پیش تیا طی یک برخورد و انفجار عظیم زمین رو مورد حمله قرار داد. تیا با انفجاری آنی به زمین برخورد کرد و نتیجه این شد که خورده سنگ‌های مذاب جدا شده از زمین به فضا پرتاب شدند و در نهایت حلقه‌ای از سنگ‌های سوزان رو در اطراف زمین شکل دادند. زمینی که یه روزی شبیه به زحل امروز با حلقه‌ای از مواد تزیین شده بود. اگه میتونستیم به گذشته سفر کنیم، به زمانی که ماه در حال شکل‌گیری بود، وقتی که از روی زمین به آسمون نگاه می‌کردیم، تصویری حیرت انگیز رو می‌دیدیم. حلقه درخشانی از آتش در سرتاسر آسمون زمین دیده می‌شد. و البته یک سنگ درخشان از ماگما که در حال سوختن بود که گرد و غبار و سنگ‌های اطراف خودش رو با گرانش جذب می‌کرد. این سنگ مذاب جامد در واقع ماه نوزاد بود، جسمی که در نهایت به ماهی که امروز در آسمون می‌بینیم تبدیل شد. ماه ما در مدت زمانی کمتر از یک سال شکل گرفت. ما الان دیگه اینو میدونیم که مواد شیمیایی پوسته ماه با مواد شیمیایی پوسته زمین یکسانه. چون یه جورایی ماه فرزند زمینه و خواستگاه هر دوی اونها یکسانه. این داستان برخورد اگرچه ایده عجیبی به نظر میرسید، ولی به طرز عجیبتری کار میکنه و با همه شواهد ما جور در میاد. واسه همین هم این نظریه تا مدت‌ها به نظریه غالب در رابطه با خواستگاه ماه تبدیل شد. اما وقتی کاوشگران فضایی ما به سمتی از ماه سفر کردن که در واقع پشتش به ماست، چون ما اینو میدونیم، قبل‌تر هم در ماهکست گفتمش که ماه ما در قفل گرانشی گرفتاره و نیمه ای که ما همیشه از ماه در آسمون میبینیم نیمه ثابتیه. در واقع ما هیچ وقت نمیتونیم نیمه دیگه ماه رو از روی زمین ببینیم. به هر حال ما وقتی تونستیم که کاوشگرهای خودمون رو به نیمه تاریک ماه بفرستیم، چیزی رو پیدا کردیم که این نظریه رو برامون به چالش بزرگی تبدیل کرد. ما اینو فهمیدیم که ماه تاریخچه تاریکی داره، چون انگار اون با یک دوقلوی مرموز متولد شده. به ماه که نگاه میکنیم، لکه های تیره ای رو روش میبینیم. توی هر فرهنگ و جامعه و مذهبی، آدم ها شکل های خاصی رو در ماه پیدا میکنن. حالا یه بحث جدا از نجوم مربوط به مغز هم بگم این وسط. به این پدیده میگیم پاریدولیا. پدیده ای که باعث میشه فرد علائم و صداهایی که درک میکنه و میبینه رو به شکلی معنادار ادراک کنه. هممون این تجربه رو داشتیم که مثلا ابرها رو به شکل اجرام و حیوانات مختلف ببینیم یا صدایی که میشنویم رو به یک حشره نسبت میدیم. انگار ما ناخودآگاه معنا میبخشیم به چیزهای بیمعنی که یکی از مثالهاش هم دیدن چهره در ماهه. دلیلش اینه که مغز ما با الگوها کار میکنه و در عین حال سعی میکنه به تمام ناشناخته ها معنا بده. اگه تصویر یا صدای چیزی نزدیک باشه به الگوهایی که در ذهنمون داریم، مغز ما با همون الگوها به اون چیزها معنا میده. نمونه جذاب این ماجرا هم سایدونیاست. عکسش رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. منطقه سایدونیا منطقه‌ای در مریخه که در عکسهایی که ازش بیرون اومده تصویری از چهره‌های مختلف دیده شده. ما در این عکس‌ها اون برآمدگی‌ها و سایه‌ها رو شبیه به چهره می‌بینیم، چون در مغز ما همچین الگوهایی به چهره ترجمه میشه، هرچند که معنای واقعیشون این نباشه. به هر حال برگردیم به ماه، به این لکه‌های تاریک روی سطح ماه. قرنها پیش وقتی دانشمندان به ماه نگاه می کردن، با دیدن این لکه های تیره و روشن فکر می کردن که دارن به اقیانوسی از آب مایع نگاه می کنن. اما امروز ما میدونیم که اون لکه های تیره نشونی از گدازه های آتشفشانی باستانیه. مشخص شده که این رد پای دشت های گدازه روی ماه جای زخم های نبردن. شواهدی از گذشته پر از آشوب ماه. 4 میلیارد سال پیش سیارک ها بر سطح ماه تازه شکل گرفته میباریدن و سطحش رو میشکافتن. گدازه های مذاب در سطح ماه جاری می شدن و استخرهای عظیم از مواد مذاب رو شکل می دادن. زخم هایی رو که ما امروز از روی زمین، روی تن ماه تماشاشون می کنیم، در واقع جای همون استخرهای پر از مواد مذاب گذشته ماهه. همونطور که گفتم، ماه در قفل گرانشی زمین گرفتاره. و جالبه با اینکه به دور زمین میچرخه، ولی گرانش زمین اون قدری روش تسلط داره که ما همیشه فقط یک سمتش رو میبینیم و همین هم باعث شده که ویژگی های پشت ما برامون شبیه به یک راز باقی بمونه. در تمام طول تاریخ سمت پشتی ما برای زمین یک راز بزرگ بود تا زمانی که انسان ها پا روی زمین گذاشتن. انسان‌هایی که در طول مسیر تکاملشون به مغزهای بزرگ و در نهایت به چیزی به نام هوش دست پیدا کردن تا باهاش بتونن ناشناخته ها رو کشف کنن. در سال 1959 فضاپیمای شوروی به نام لوناسه با ارتفاع کمی از نیمه تاریک ماه عبور کرد و برای اولین بار ازش تصویر برداری کرد. بر اساس چیزی که ما در نیمه روشن ماه و از روی زمین می‌بینیم، اخترشناسان توقع داشتن لکه‌های تیره و روشن مشابهی رو در سمت دیگه ماه هم ببینن. اما چیزی که در اون تصاویر دیدن میخکوبشون کرد. این حیرت انگیز بود که نیمه تاریک ماه با نیمه روشنش کاملاً متفاوت بود. سمت تاریک ماه شبیه به سمت روبه ماه پر از دهانه نبود، اما رنگ یک نواختی داشت. به نظر می رسید هیچ گدازه تیره‌ای روی سمت پشتی ماه جریان نداشته. ولی چرا؟ تنها جوابی که برای این سوال در اون زمان به ذهنمون رسید این بود که تفاوت عجیبی بین ضخامت نیمه روشن ماه و سمت پشتی اون وجود داشت. نیمه تاریک ماه باید اونقدر ضخیم بوده باشه که گدازه ها نتونستن ازش بیرون بیان و روی سطحش جاری بشن. در مقابل سطح پوسته نیمه روشن ماه اونقدری نازک بوده که گدازه ها براحتی تونستن از طریق شکاف ها خودشون رو بالا بکشن و بیرون بیان. یکی از مأموریت های اخیر ناسا هم این موضوع رو برامون به اثبات رسونده که پوسته نیمه تاریک ماه 48 کیلومتر ضخیم تر از بخش جلویی اونه و این عجیبه. در 50 سال گذشته این یکی از بزرگترین اسرار دنیای نجوم بوده. اینکه چرا پوسته نیمه تاریک ماه اینقدر ضخیمه؟ نظریه برخورد که توضیح میداد برخورد سیاره تیا به زمین باعث شکلگیری ماه شده، به همون چگونگی تولد ماه رو توضیح داد. اما اینو به همون نگفت که چرا یک سمت ماه باید ضخیم‌تر از سمت دیگش باشه. با عقل جور در نمیاد. مگه اینکه اتفاق عجیبی رخ داده باشه؟ اونقدر عجیب که ما انسان‌ها نتونیم تصورش کنیم. اما ما انسان ها یک برگ برنده داریم. ما ابررایانه ها رو در اختیار داریم. ابررایانه هایی که میتونن جواب سوالاتی رو که نداریم برامون پیدا کنن. Talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone? عصر جدیدی از دنیای ابررایانه ها اولین جواب شگفت انگیز این سوال رو در اختیارمون گذاشت و اون ایده این بود که برخورد سیاره تیا به زمین ممکنه که نه یک ماه که دو ماه رو شکل داده باشه و این تولد دوگانه هم میتونه به نوعی تفاوت دو سمت ماه رو برامون توجیه کنه. طبق این نظریه 4.5 میلیارد سال پیش در آسمون شب زمین دو ماه دیده میشد. ماه کوچیکتر در حالی که ماه بزرگتر رو دنبال میکرد آروم آروم مغلوب جاذبه ماه بزرگتر شد و در نهایت این دو ماه به آرومی با هم ادغام شدن و ماه کوچیکتر بخش پشتی ماه بزرگ رو پوشش داد و پوسته ضخیم جدیدی رو براش ساخت. این داستان میتونه واقعی باشه و دلیلش هم اینه که همه برخوردها لزوماً رویدادهایی با سرعت بالا و خشن نیستن که مواد رو به همه جا پرتاب میکنن. ماه کوچیک زمین به جای اینکه با شدت به ماه بزرگ برخورد کنه آروم آروم باهاش ادغام شد. از هم پاشید و در سر تا سر ماه پخش شد. پس اساساً ما وقتی به نیمه تاریک ماه نگاه میکنیم بدنه دیگه ای رو میبینیم که به دور بدنه اول پیچیده شده و واسه همین هم ضخیم تره. این نظریه بهمون میگه در داستان ماه روزی دو ماه با هم ترکیب شدن و ماه امروز ما رو ساختن. شواهد این برخورد کیهانی همچنان رو به افزایشه. حداقل ابررایانه ها اینو بهمون میگن. ولی این نظریه نتونست توجه همه دانشمندان رو به خودش جلب کنه. اونا به دنبال جواب بهتری برای این معما میگشتن و انگار بالاخره این جواب رو بر روی سیاره دیگه‌ای پیدا کردن. سیاره‌ای که به معنی واقعی کلمه زنده زنده در حال سوختنه. در فاصله 489 سال نوری دورتر از منظومه خورشیدی ما، سیاره سنگی و شبیه به زمین به دور ستاره‌ای مثل خورشید در حال گردشه. ولی اینجا جای مناسبی برای حیات نیست. سیاره کروت 7B. مدار این سیاره فراخورشیدی عجیب نسبت به ستارهش 60 برابر فاصله‌ای که زمین تا خورشید داره و فقط بهش فکر کنید که با 60 برابر نزدیکتر شدن به خورشید این سیاره چه جهنم عجیبیه. برای درک بهتر این مقیاس بد نیست این رو هم بدونیم که این سیاره 23 برابر نزدیکتر از عطارد به خورشیده. عطاردی که در منظومه ما نزدیکترین سیاره به خورشیده. این نزدیکی بیش از حد کروت 7B به ستارهش باعث یک اتفاق دیگه هم میشه. همون اتفاقی که ماه ما داره تجربهش میکنه. گرفتار شدن در قفل گرانشی و نتیجه کار هم میشه باربیکیوی کیهانی. این سیاره به دور خودش نمیچرخه. یک سمت این سیاره قفل شده به سمت ستاره خودش. در نزدیکترین حالتی که این سیاره نسبت به ستاره درش قرار میگیره، دماش به چیزی حدود 2200 درجه سانتیگراد میرسه و این درجه حرارت دیوونه کننده در سمت همیشه روز این سیاره به قدری بالاست که میتونه سنگ رو هم تبخیر کنه. واسه همین هم دانشمندان فکر میکنن که روی سطح این سیاره گازهایی وجود داره که نتیجه تبخیر سنگ هاست. واسه همین هم میتونیم روی این گازها اسم بخار سنگ رو بذاریم. پس ما در سمت روز این سیاره رسماً چیزی رو به اسم سطح سنگی نداریم و اون چه که هست اقیانوسی جوشان از ماگمای مایع. اما در مقابل این بخش جهنمی سمت همیشه شب این سیاره پوسته ای خنک و جامد داره. این سیاره فراخورشیدی پخته شده ایده تازه‌ای رو برای بازنویسی داستان ماه در اختیارمون میذاره. این ایده رو دو محقق جوون مطرح کردن که هیچ کدومشون هم تخصص خاصی رو در رابطه با قمرها نداشتن. داستان ماه با ایده این دو دانشمند اینطور بازنویسی میشه که ممکنه زمین داغ صورت ماه رو سوزونده باشه. درست شبیه به سیاراتی که به وسیله ستاره های خودشون پخته شدن. بنابراین بیایید برگردیم به حدود 4.5 میلیارد سال پیش. بیایید تصور کنیم که ماه در حال شکل گرفتنه. توپ داغی که در آسمون زمین آویزون شده. اونم در زمانی که زمین هم پر از مواد مذاب و گرما و حرارته. توی این شرایط صورت ما، صورتی که به سمت زمین قفل شده، توسط همین مواد مذاب و گرمای ساطع شده از زمین شروع به سوختن میکنه. وقتی هم که ماه شروع به سوختن میکنه، ابرهای وسیعی از مواد معدنی تبخیر شده در اطرافش شکل میگیرن. اما اتفاقی که در نیمه تاریک و سرد ماه به واسطه وجود این ابرها میفته، بارش بارونه. در سمت سرد ماه این ابر چگالیده از مواد شروع به باریدن میکنه و این مواد رو روی سطح پشتی ماه میریزه و پوسته زخیم تری رو براش میسازه. ایده بسیار خوبیه. خیلی قابل اعتناتر از ایده برخورد و ادغام دو ماه با هم. اما این ایده در صورتی کار میکنه که ماه به محض شکل گیریش در قفل گرانشی زمین گرفتار شده باشه. این قفل گرانشی باید به محض تولد ماه اتفاق افتاده باشه که ما بتونیم سوختن صورت ماه توسط گرمای حاصل از مواد مذاب روی زمین رو بهش نسبت بدیم. دانشمندان شروع به کار روی این محاسبات کردن تا ببینن ماه دقیقاً در چه زمانی بعد از تولد خودش در قفل گرانشی زمین گرفتار شده. انجام این محاسبات برخلاف اون چیزی که احتمالاً فکر می‌کنیم کار سختی نبود و در نهایت عدد به دست اومده اونقدر کوچیک بود که حتی برامون قابل حدس نبود. به نظر میرسه ماه فقط 100 روز بعد از تولد خودش در قفل گرانشی زمین گرفتار شده. عددی که در مقیاس کیهانشناسی به شدت کوچیکه. عددی که به همون نشون میده سمت جلویی ماه در حالی که هنوز زمین در حالت مذاب بود به سمت زمین قفل شده، که همین هم اثبات نظریه پخته شدن ماه رو برامون کامل تر میکنه. این ایده هنوز خیلی جدیده ولی حرفهای زیادی برای گفتن داره. در دنیای علم اگر ما دو ایده داشته باشیم و هر دو ایده چیزی رو به یک اندازه خوب توضیح بدن، ما ایده ای رو انتخاب میکنیم که خروجی طبیعی تری داره و به نظر میاد که ایده زمین مذاب جوشان ایده طبیعی تر و بهتریه. درسته و خوشبختانه که امروز سطح زمین ما بسیار سردتر از گذشته است، ولی این چیزی نیست که در درون زمین جریان داره. هسته زمین هنوز داغه و این دمای روبه افزایش درونی زمینه که آتش فشانها و فعالیت‌های زمین شناختی رو کنترل می‌کنه. پدیده‌هایی که امروز روی سطح زمین شاهدشون هستیم. رشته کوه‌هایی وجود دارن که به سمت بالا هل داده شدن و در مقابل رشته کوه‌های دیگه‌ای وجود دارن که به زیر اقیانوس‌ها فرورانش داشتن. پوسته زمین دائما در حال تغییره، اما برخلاف زمین ماه هسته‌ای پرتوزا نداره. واسه همین هم دانشمندان تصور می‌کردن که مرکز ماه برخلاف زمین سرده و از نظر ویژگی‌های زمین شناختی مرده محسوب میشه. اما انگار باز هم در رابطه با ماه دچار اشتباه بودیم. I was lost on an escape to love untraceable. It's not the same, not enough. Why'd you wake me up? Why'd you wake me up? You were my coming down and my solid ground, paramount. برای هول و هوش صدها سال اخترشناسان فورانهای عجیبی از نور رو گزارش می دادن. فورانهای عجیبی که از ماه می اومد. بعضی از دانشمندان تابش‌های مایل به قرمزی رو می دیدن که هر کدوم از این تابش‌ها هم برای چند دقیقه ادامه پیدا می کرد. اما سوال مهم این بود که آیا این علائم نادر میتونه نشونی از این باشه که قلب زمین شناختی ما هنوز در حال تپیدنه؟ ماه در دنیای نجوم و در دنیای کیهان شناسی به قدری کوچیکه که برای بیش از 4 میلیارد سال قاعدتاً باید سرد و مرده می بود. یعنی انتظاری که از ماه میره اینه که باید قمری مرده باشه. ولی با این حال ما هنوز هم چیزهایی رو میبینیم که به نوعی نشون دهنده اینه که هنوز اتفاقاتی در عمق ماه در جریانه. آریستارخوس ناحیه آتشفشانی در شمال غربی سمت جلویی ماهه. آدرس دقیقش رو بهتون میدم چون به راحتی با چشم غیر مسلح از زمین قابل دیدنه. مکانی شگفت انگیز در ماه. در 50 سال گذشته دانشمندان بیش از 70 مورد نور تابشی رو در این مکان گزارش کردند. حتی نیل آرمسترانگ از پنجره فرودگر آپولو 11 چیز عجیبی رو در این مکان دید. جملات خودش رو براتون میخونم که میگفت من دارم به سمت شمال و آریستارخوس نگاه میکنم و ناحیه‌ای در اونجا وجود داره که نور قابل توجهی نسبت به اطرافش داره. انگار مقداری فلورسنت موجوده و کاملا هم درخشانه. این چیزی بود که نیل آرمسترانگ از پنجره آپولو 11 دید. دودکش‌های آتشفشانی نشونه مهمی برای دانشمندانن چون هر جایی که دود باشه آتش هم وجود داره. سرنخ مهمی برای اتفاقاتی که روی ماه میفته. احتمال داره نوری که نیل آرمسترانگ از پنجره آپولو 11 دیده و البته چیزی که ما داریم در ناحیه آریستارخوس میبینیم نتیجه این اتفاقات باشه. گازها از سطح ماه بیرون میان. گازهایی که نتیجه فعالیت‌های درونی ماه هستن. این گازها گرد و غبار رو با خودشون حمل میکنن و ترکیب این اتفاقات با نور خورشید چیزیه که ما داریم در ماه میبینیم. اگه این نظریه درست باشه، اگه واقعاً فعالیت‌های زمین شناختی در ماه وجود داشته باشه، اتفاقیه که در دنیای نجوم به حدی شگفت انگیزه که حتی باورش برامون سخته. سخته که این حقیقت رو قبول کنیم که ماه هنوز زنده است. جالبه که ما تو هر نقطه‌ای که فکر کردیم ماه رو فهمیدیم، وقتی لایه‌ها رو بیشتر کنار زدیم، راز دیگه‌ای رو پیدا کردیم. و شاید بزرگترین و مهمترین راز در رابطه با ماه این باشه که اگر ماه نبود، ما هم امروز اینجا نبودیم. زمین و ماه با هم متولد شدن و هر کدوم روی فرگشت هم تأثیر گذاشتن. زمین 4.4 میلیارد سال پیش جاییه که فکر میکنیم حیات برای اولین بار روش متولد شد. در این زمان ماه متولد شده فقط 24,000 کیلومتر با زمین فاصله داشت و نسبت به الان ظاهر بزرگتری داشت. یعنی اگه ما در اون زمان روی زمین بودیم و به آسمون نگاه میکردیم، ماه بسیار بزرگتر از چیزی بود که امروز میبینیم. ماهی که به زمین نزدیکتر بود، گرانش بیشتری رو هم ایجاد می کرد. در نتیجه تأثیر بیشتری رو هم روی جزر و مد اقیانوس‌های گرم و جوون زمین می زاشت. جوری که نمی تونیم جزر و مدهای اون زمان رو شبیه به امروز با متر اندازه گیری کنیم. چون جزر و مدهایی که ماه در اون زمان با گرانش خودش ایجاد می کرد، کیلومترها به اقیانوس‌ها رو جا به جا می کرد. سونامی‌های غول‌پیکری ایجاد می‌شدند که خشکی‌ها رو می‌شستن و به دریا برمی‌گشتن. گرانش ماه با کشیدن آب اقیانوس‌های زمین به سمت خودش، کوهان‌های بزرگی رو برای اقیانوس‌ها می‌ساخت. کوهان‌هایی که بخش عظیمی از خشکی‌ها رو در بر می‌گرفتن. بعضی از دانشمندان معتقدند که حوضچه‌هایی که در نتیجه آب اقیانوس‌های زمین روی گودال خشکی‌ها ایجاد می‌شد، ایدئال‌ترین مکان رو می‌ساخت برای قرار گرفتن ترکیبات حیات در کنار هم. نکته مهم و قابل توجه در رابطه با این حوضچه‌ها اینه که این امواج محیط رو مدام دچار تغییر می‌کردند. یعنی آب وارد می شد و مواد مغذی رو با خودش می آورد. مواد مغذی تهنشین می شدن و بعد آب می رفت. و حالا وقت ترکیب شدن بود تا مواد مغذی بعدی از راه برسن. این این یکی از مهمترین ایده ها و احتمالاته در رابطه با فرایندی که در نهایت منجر به پیدایش حیات شد. 4.4 میلیارد سال پیش، امواج جزر و مدی که ماه ایجاد می کرد به بلوک های سازنده ی حیات برای ترکیب شدن انرژی می داد. با تهنشین شدن این مواد شیمیایی در حوضچه های کم عمق هم، این مواد روی هم انباشته می شدن. بنابراین حد زده میشه که شاید اولین حیات درون همین سوپ غنی زیستی متولد شده باشه. اگر زمین سیاره‌ای مثل مریخ بود، سیاره‌ای با چند قمر، اگه زمین سیاره‌ای نبود که فقط یک ماه داشت، اون وقت این جزرومت‌های تک قطبی عظیم روش به وجود نمی اومد و مواد و انرژی به محیط‌های ساحلی کشیده نمی شدن. پس ممکن بود که امروز حیاتی روی زمین وجود نداشت. سوال مهمی که مطرح میشه اینه که آیا ما حیات رو روی زمین آفریده؟ چه جمله عجیبی. هنوز بر سر این موضوع بحثه. ولی یه چیز برامون قطعیه. اینکه رشد و نمو و حیات هوشمند پروسه زمان بره. وقتی هم که میگیم زمان بر، منظورمون متر و معیار زمانی دنیای انسانی خودمون نیست. چون حداقل در رابطه با تکامل موجود هوشمندی به نام انسان، ما داریم از بازه زمانی هولوحش 4 میلیارد سال حرف میزنیم. بازه‌ای که اصلاً برای مغز ما تعریف شده نیست. ما درکی از این بازه زمانی نداریم. برای ما انسان‌ها بین 4 میلیارد سال و 5 میلیارد سال و 6 میلیارد سال فرق خاصی وجود نداره. ما فقط می‌دونیم که اینا بازه‌های زمانی طولانی‌ان. ولی 4 میلیارد سال اونقدر زمان زیادیه که طی اون ما به تدریج از تک سلول‌های ساده به جاندارانی تبدیل شدیم که امروز دارن به دنبال راز جهان می‌گردن. و انگاری که این ماه بود که بهمون اجازه داد امروز اینجا باشیم. این ماه بود که با ثابت نگه داشتن محور کج زمین برای بیش از 4 میلیارد سال، ثبات رو برای رشد و نمو و حیات روی زمین حفظ کرد. همونطور که زمین ماه رو در قفل گرانشی نگه داشت، جوری که برای همیشه بتونه صورتش رو ببینه، ماه هم با گرانش زمین رو در حالت کج خودش قفل نگه داشت و محور چرخشی ما رو پایدار کرد. همین هم باعث شد که قرن پشت قرن و هزاره پشت هزاره فصل‌های ما تقریباً ثابت باشن. کجی محور زمین از زمانی که حیات پیچیده متولد شد تا به همین امروز یکسان بوده. این خیلی مهمه. در حالی که ما از تک سلول‌های ساده در حال تبدیل شدن به جاندارانی پیچیده‌تر بودیم، به این پایداری نیاز داشتیم. برای درک بهتر این مورد که چرا ما به این پایداری نیاز داشتیم، کافیه به مریخ نگاه کنیم. سیاره‌ای که این پایداری رو نداره، چون ماهی شبیه به زمین نداره. مریخ کجی 60 درجه داره که این یعنی در استوای مریخ هوا سردتره و قطب‌های اون گرم‌ترن. ما میدونیم که در زمین کاملاً برعکس این اتفاق رو داریم. اما اونچه که مریخ تجربه میکنه باعث میشه به وجود اومدن و رشد حیات در این محیط بسیار دور از انتظار باشه. وقتی که به مریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که کجی محورش با چنان درجه ای پیچ و تاب میخوره که براحتی میتونه جلوی رشد حیات رو بگیره. اگه محور زمین هم با این آشوب پیچ و تاب می‌خورد، عصرهای یخبندان و فصل‌های افراطی می‌اومدن و می‌رفتن و حیات مدام منقرض می‌شد و از بین می‌رفت و دوباره کار خودش رو از اول شروع می‌کرد. این به این معنی نیست که قطعاً ما روی زمین حیاتی رو نداشتیم، بلکه به این معنیه که فرصت کافی برای تکامل یا همون فرگشت موجودات پیچیده به وجود نمی اومد. درسته که با نبود ماه و پایدار نبودن محور کج زمین نمیتونیم اینو بگیم که زمین حیاتی رو تجربه نمی کرد، ولی میتونیم اینو قاطعانه بگیم که در صورت نبود ما امروز اینجا نبودیم، چون توی اون شرایط حیات مدام از بین می رفت و مدام کار خودش رو از نو شروع می کرد و راه پیچیده تر شدن موجودات زنده ساده اولیه هم مدام سد می شد. مریخ برامون شبیه به یک نمونه کامله برای روشن شدن اینکه ماه ما چه عنصر مهمی برای شکل گیری حیات هوشمند روی زمینه. این به همون کمک می کنه برای چیزی که رویای پیدا کردنش رو داریم، برای پیدا کردن حیاتی که تمدن و گونه‌های هوشمند رو در خودش پرورش داده. وقتی ما به سیارات فراخورشیدی نگاه می‌کنیم و به دنبال چنین چیزی می‌گردیم، بعضی از اونها قمرهای بزرگی دارن و بعضی از اونها هم نه. اما با چیزی که از زمین می‌دونیم و با داستانی که در رابطه با ماه مرورش کردیم، قاعدتاً اگر به دنبال سیاراتی با ماه‌های بزرگتر باشیم، مسیر درست‌تری رو رفتیم. چون ما میدونیم که در گوشه دور افتاده ای از کیهان سیاره ای رو داریم که ماه بزرگی رو داره و به خاطر وجود همین ماه هم حیات هوشمندی رو در خودش پرورش داده و انسانهایی رو ساخته که رویای پیدا کردن حیاتی شبیه به خودشون رو دارن. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. ما تا اینجا با هم مرور کردیم که ماه به صورت بالقوه چه تأثیری رو روی زمین و شکل گیری حیات ایجاد کرده. اما در این بخش میخوام براتون توضیح بدم که ما انسانها که حاصل وجود ماهیم قراره با استفاده از هوشمون ازش چه استفاده ای کنیم. ما اگه بخوایم روزی به سیارات و مکانهای دیگه‌ای در کهکشانمون سفر کنیم، به راهی ارزون و قابل اطمینان نیاز داریم و ماه میتونه همون راهی باشه که به دنبالش میگردیم. آینده پژوهان باور دارن که مقصد بشر تسخیر و فتح فضاست و به طرز عجیبی ماه میتونه کلید رسیدن به این رویای بزرگ باشه. چون ماه به عنوان یک مبدع و به عنوان یک سکوی پرتاب ویژگی های بی نظیری رو داره که از اون ویژگی ها میتونیم به جو و گرانش کمش اشاره کنیم. اگر ما پایگاهی رو در ماه بسازیم، به انرژی بسیار کمتری نسبت به زمین برای بلند شدن و فرار از گرانشش نیاز داریم. فضاپیماهای ما در ماه خیلی راحت تر از زمین کنده میشن و همین هم باعث میشه میزان انرژی و هزینه ما پایین بیاد. اما سوال مهم اینجاست که ساخت یک پایگاه در ماه واسه اینکه آدم‌ها بتونن اونجا زندگی کنن و مأموریت‌های فضایی خودشون رو انجام بدن به چه چیزهایی نیاز داره؟ قاعدتاً مهمترین و بزرگترین چالش ما زنده نگه داشتن آدم هاست. چون یکی از بزرگترین خطرات جدی برای انسان در روی ماه اینه که در روی ماه شبیه به زمین شما با یک میدان مغناطیسی از خطرات و آسیب‌های موجود در فضا حفاظت نمی‌شید. ماه میدان مغناطیسی نداره، پس اگه طوفان خورشیدی بزرگی به سمتتون بیاد، ذرات با انرژی بالا با چنان سرعتی بهتون برخورد میکنه که سلولهای شما رو از هم میشکافه و دی ان ایتون رو نابود میکنه. علاوه بر این تابش هایی با ماه برخورد می کنن که منشأ این تابش ها جایی بیرون از سامانه خورشیدی ماست، جایی که ابرنواخترها، این انفجارهای عظیم غیر قابل تصور، دارن لحظات مرگ یک ستاره رو رقم می زنن و ذرات باردار رو با سرعت و شتاب زیادی به اطراف پخش می کنن، جوری که این ذرات به سامانه خورشیدی دور افتاده‌ای که ما درش زندگی می‌کنیم هم میرسن. این پرتوهای کیهانی با سرعتی نزدیک به نور حرکت می‌کنن. بر روی زمین جو اکثر ورودی‌ها رو مسدود می‌کنه و از ما در برابر این پرتوها حفاظت می‌کنه. اما بر روی ما همچین سپر حفاظتی وجود نداره. فضانوردان ما به معنی واقعی کلمه با بودن روی ماه خودشون رو در معرض مرگ قرار میدن. سنگ‌های فضایی که به سمتمون میان خطر جدی و مهم دیگه ی حضور در ماه هستن. روی ماه جوی وجود نداره. بنابراین حتی اگر چیزی به اندازه یک دونه شن به سمت ماه جذب شه با سرعتی چند برابر سرعت گلوله حرکت میکنه. و اگر همون دونه شن به پناهگاه شما برخورد کنه، چنان قدرتی داره که میتونه سوراخ بزرگی رو روی دیوار ایجاد کنه. و حالا فرض کنید که اون دونه شن به شما برخورد کنه. یکی از خطرات مهم دیگه برای بقای روی ما تغییرات دمایی بسیار زیاده. وجود جو باعث شده که ما در اطراف خودمون هوا داشته باشیم و یکی از چیزهایی که در رابطه با بودن هوا در اطراف خودمون بهش فکر نمی کنیم اینه که هوا گرما رو پخش می کنه، اما روی ما هوایی وجود نداره. پس اگر بر روی ماه نیمی از دست شما در آفتاب باشه و نیم دیگه در سایه، تفاوت دمایی 400 درجه ای رو تجربه می کنید. همچین چالش های بزرگی برای زندگی روی سطح ماه وجود داره و انگار بهترین حفاظت در برابر چنین خطراتی پنهون شدن در یک قلعه سنگی بازخامت روی ماهه. پس قاعدتا دانشمندان به ساخت پناهگاهی در زیر زمین ماه فکر می کنن. و نکته جالب اینجاست که اخیراً کشف جدیدی انجام شده که باعث شده دانشمندان به این فکر کنن که برای ساخت چنین پناهگاهی حتی به کندن زمین ماه هم نیاز ندارن. و این کشف پیدا شدن حفره بزرگی به نام اسکایلایت. من عکس اسکایلایت رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. اسکایلایت یک ورودی با قطری هلوهوش 65 متره. که انگار درگاهیه برای وارد شدن به یک غار بزرگ زیرزمینی. لوله‌های زیرزمینی که میلیاردها سال پیش مکانی بودن برای عبور گدازه‌های داغ ماه تازه متولد شده و امروز دیگه اون گدازه‌ها وجود ندارن. اما مسیر حرکت اونها غارهای بزرگی رو زیر سطح ماه ساخته. غارهایی که ممکنه وسعتشون به چندین کیلومتر برسه. زندگی در این مکان عجیب دیوونگی نیست. نقطه طلایی داستان ماست. لوله‌های گدازه زیر صدها متر سنگ ساخته شدن، جایی که به راحتی و بدون هزینه میتونه از ما در برابر تابش‌ها و تغییرات دمایی و ریز شهاب سنگ‌ها محافظت کنه. لوله‌های گدازه روی ماه برای زندگی ما انسان‌ها مناسب و پایدارن و احتمالاً هیچ وقت سردتر از سردترین غارهای روی زمین نمیشن. فضانوردان میتونن با راهکاری به نام هوابند هوا رو در این لوله ها برای خودشون حفظ کنن و دما رو برای خودشون مناسب سازی کنن. اونا میتونن توی این تونل ها راه برن و در نهایت میتونن اون زیر برای خودشون یک شهر کامل رو بسازن. دانشمندان فکر میکنن که ایستگاه های فضایی روی ماه میتونن خود بسنده باشن. یعنی ما به هر آن چیزی که نیاز داریم همونجا روی ماه میتونیم تأمینش کنیم. چون دهانه هایی روی ماه وجود دارن که همیشه در سایه هستن و همین همیشه در سایه بودن هم باعث شده اونها حاوی یخ باشن و این خیلی هیجان انگیزه، چون ما حتی حدس هم نمی زدیم که هنوز روی ماه آب وجود داره، اما حالا می دونیم که در خاک و در داخل دیواره دهانه های ماه که همیشه هم در سایه هستن مقادیر بسیار زیادی یخ آب وجود داره و آب بهترین منبع ممکن برای تأمین نیازهای ما در ماهه. ما علاوه بر نوشیدن آب میتونیم اجزای سازندش رو با برق از هم جدا کنیم تا اکسیژن تنفس و هیدروژن سوخت فضاپیماهای خودمون رو تأمین کنیم. این شگفت انگیزه که دهانه های ماه چیزی حدود 6 میلیارد تن یخ آب دارن. این مقدار آب برای پرتاب 20 موشک در روز به مدت 100 سال کافیه. و انگار داستان ما شگفت‌انگیزتر از چیزیه که فکرش رو میکنیم. برای بیش از 4 میلیارد سال ماه فرگشت ما رو کنترل کرد. آب و هوای ما رو شکل داد و در آینده به همون اجازه میده تا فضا رو فتح کنیم. ولی تراژدی ماجرا اینجاست که ما برای همیشه ماه رو در کنار خودمون نخواهیم داشت. دانشمندان جزئیات مرگ ماه رو بررسی کردن و این پایان برای ماه بی‌رحمانه است. برای بیش از 4 میلیارد سال زمین و ماه رقص زیبایی رو به دور خورشید انجام دادن. ولی شریک آسمونی ما به تدریج داره ازمون دور میشه. معمولا ما در رابطه با یه سری چیزا با قطعیت تمام صحبت میکنیم. مثلا تقریبا مطمئنیم که خورشید فردا هم طلوع میکنه. در رابطه با ماه هم همینه. انگار اون فازهای ثابت خودش رو طی میکنه. شبها و سالها توی آسمونه، اما چیزی که احتمالاً متوجهش نیستیم اینه که داره از زمین دور میشه. تحقیقات به همون نشون میدن سرعت گردش زمین در حال کاهشه. یعنی ما نسبت به 1 قرن گذشته 1.7 میلی ثانیه آرومتر داریم چرخش زمین به دور خودش رو تجربه میکنیم. در بازه زمانی 1 قرن و با توجه به عمر انسانی ما خیلی عدد قابل توجهی نیست. ولی در بلند مدت این چرخش آهسته تر تأثیرات بسیار زیادی رو روی زمین میذاره. ما قبلاً با سرعت خیلی بیشتری میچرخیدیم. احتمالاً 2 برابر سرعت امروزمون. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ جزرومد نیروی محرک این تغییراته. همونطور که میدونیم ماه عامل مهم جزرومد در سیاره زمینه. جوری که به طرز قابل توجهی باعث بالا و پایین رفتن سطح آب اقیانوس‌های زمین میشه. در تمام مراحلی هم که این جزرومدها در حال رخ دادنه، آب‌هایی که بر روی سطح زمین دارن دچار جزرومد میشن، یه نوع استکاک رو بین آب و سطح سنگی زمین ایجاد میکنن. این حرکت آب انگار استکاکی رو روی زمین به وجود میاره که شبیه به یک نیروی خلاف جهت سرعت چرخش زمین به دور خودش رو کاهش میده. ما داریم از حجم انبوه آب اقیانوس ها حرف میزنیم که عامل حرکتشون ماهه و این حرکت غول‌آسا میتونه روی سرعت چرخش زمین تأثیر بذاره و اونو کاهش بده. اما اینجا به اون نکته مهم میرسیم. با کاهش سرعت چرخش زمین، اثر گرانشی هم که روی ماه میذاره کاهش پیدا میکنه و همین هم باعث میشه که ماه آروم آروم ازش دور بشه. این دور شدن خیلی آهسته اتفاق میفته. چیزی حدود 3.8 سانتیمتر در سال. اما همین حرکت آهسته طی میلیاردها سال ماه رو به نقطه کوچیکی در آسمون زمین تبدیل میکنه. اما در اون زمان چرخش زمین هم به حدی آروم شده که صورت ماه و زمین به هم قفل میشه. و اون روز احتمالاً اگر انسانی وجود داشته باشه، برای دیدن ماه نباید منتظر بمونه شبی از راه برسه که زمان دیدن ماه باشه. بلکه احتمالاً باید به نقطه ای از زمین سفر کنه که ماه رو فقط میشه از اونجا تماشا کرد. برای دیدن ماه طی میلیاردها سال احتمالاً دیگه باید سفر کنی به نقطه ای از زمین که فقط از اونجا میشه ماه رو تماشا کرد. اما با این سرعت کند دور شدن ماه بعیده که این پایان ماه باشه، چون قبل از اون جایی حدود 5 تا 10 میلیارد سال دیگه اتفاقی بزرگ میتونه پایان ماه رو رقم بزنه. مرگ خورشید. پایانی هیجانی تر و تماشایی تر برای ماه و البته برای زمین پایانیه که با احتمال بیشتری بهش فکر میکنیم. مرگ با آتش. فرایندی که حاصل پایان عمر و مرگ خورشیده. فرایندی که با انبساط خورشید شروع میشه. زمانی که خورشید پیرتر میشه، بزرگتر میشه و سامانه خورشیدی ما رو با بادهای خورشیدی شدید پر میکنه. این بادها هم فضای بین ماه و زمین رو پر میکنن. توی اون لحظات مواد زیادی وجود دارن که ماه برای باز کردن راه خودش باید بهشون فشار بیاره و توی اون شرایط حرکت ماه براش سخت میشه. کاهش سرعت چرخش ماه به دور زمین هم باعث میشه تأثیر جاذبه زمین روش بیشتر بشه. برای میلیاردها سال ماه در حال دور شدن از زمین بود. اما شاید در اون زمان تحت تأثیر همین جاذبه زیاد به سمت زمین برگرده. توی این شرایط چگالی و دما هر دو به سرعت افزایش پیدا می کنن. و در شرایطی که ماه و زمین هر دو در این منطقه جهنمی قرار دارن، نیروی کششی ناشی از اتمسفر گسترده شده خورشید باعث تحلیل رفتن مدار ماه میشه. تا زمانی که ماه اونقدری به زمین نزدیک میشه که به نقطه 18470 کیلومتری زمین میرسه. توی این نقطه گرانش بین ماه و زمین که اونا رو در کنار هم نگه می‌داره ضعیف‌تر از نیروی جذر و مدی میشه که اونها رو از هم دور می‌کنه. واسه همین هم در این نقطه ماه تحت تأثیر این نیروی گرانش بلا تکلیف ویران کننده دچار فروپاشی میشه و انسان‌های فرضی اون زمان کم کم جسم غول‌پیکری رو می‌بینن که می‌لرزه و ارتعاش داره و در نهایت فرو می‌پاشه. یک جسم عظیم توسط گرانش زمین از هم میپاشه و باقی مونده های ما حلقه زحل مانند رو از خرده سنگ های کوچیک دور زمین ایجاد میکنن. انگار زمان به عقب برگشت. انگار داستان ما از اول شروع شد. ما از همین خرده سنگ ها ساخته شده بود و دوباره بهشون تبدیل شد. و این داستان مرگ و زندگی در اجزای طبیعته. در مقیاس کیهان زمینی رو شبیه به زحل تصور کنید. دیوونه کننده است. کاش میشد بتونیم دیدن این صحنه رو تجربه کنیم، چون در اون زمان وقتی از روی زمین به آسمون نگاه میکنید میتونید این حلقه رو ببینید. بودن شما در یک منطقه مناسب و درست از زمین میتونه این منظره رو بهتون بده که در سر تا سر آسمون میتونید این حلقه خرده سنگی رو تماشا کنید. هنوز نمیدونیم که میشه در روز این صحنه رو تماشا کرد یا نه، ولی در شب یکی از خارق‌العاده ترین چیزهاییه که میشه بهش فکر کرد. اما حالا از بعد زیبای ماجرا بیایم بیرون و با حقیقت زندگی مواجه بشیم، جایی که احتمالاً همین حلقه زیبا تبدیل به کابوسمون میشه، جایی که این سنگ‌ها شروع به باریدن روی زمین میکنن. منظره زیبا و بی‌نظیریه، اما چشم‌اندازی ترسناک داره. کل آسمون شب ما پر میشه از بارش‌های شهابی، شهاب‌هایی که از آسمون میبارن و بسیار هم بزرگن. در آخر تمام اون مواد وارد زمین میشن و این تکه جدا شده از زمین که تبدیل به ماه شده بود دوباره به خاستگاه خودش برمیگرده. ماه مرده دوباره در یک بدن به زمین میپیونده و زمین جدیدی از این جهنم آتشین متولد میشه. ولی این سیاره جدید بدون حیاته، چون حضور ماه بود که به زمین این اجازه رو داد که حیات رو تجربه کنه. حیاتی که حالا برای زمین تبدیل به یک خاطره دور شده. همونطور که ماه به زمین این اجازه رو داد که حیات رو تجربه کنه، خود ماه هم ممکنه حیات روی زمین رو ازش بگیره. ماهی که حیات میبخشه و اونو پس میگیره. داستان جذابیه. اما میخوام این اپیزود رو با این جمله تموم کنم که درسته که حیات روی زمین بدون ماه وجود نداشت، ولی حتی اگه به وجود هم میومد بدون ماه داستان جذابی نداشت. Trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. ممنون که تا پایان همراه بودید. به منابع این اپیزود میتونید در قسمت توضیحات پادکست دسترسی داشته باشید. همچنان هم میدونید که گوش دادن به ماهکست رایگان بوده و هست. اما اگر دوست دارید در این مسیر حامی و همراه من باشید و در هزینه های تولید این پادکست مشارکت کنید، میتونید این کار رو از طریق لینک حامی باش و پیپال انجام بدید. تمام راه های ارتباط با من، اینستاگرام و لینک عکس هایی که در این اپیزود ارجاع داده شدن رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. یه بار دیگه یادآوری میکنم که با مراجعه به وبسایت گروه فناوری اطلاعات هلو میتونید در دوره‌های آموزشی کاربردی در حوزه‌های مختلف مثل حسابداری، کسب و کار، دیجیتال مارکتینگ، نویسندگی و کلی موضوع دیگه شرکت کنید. دوره‌هایی که نیازی نیست براشون دغدغه وقت و زمان رو داشته باشیم. دوره‌هایی که تمایزشون با دوره‌های دیگه اینه که شما رو برای ورود به بازار کار آماده می‌کنن. و البته که بهتون گواهینامه‌های معتبر میدن. وبسایتشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. برای بررسی جزئیات بیشتر این دوره‌ها میتونید به وبسایتشون یه سری بزنید. بازم ممنون که تا پایان همراه بودید. خوب باشید و تا به زودی بدرود. My arms will let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in. I asked you, love her. Once again you fell, I caught you. I'll never let you go again like I did. Or I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I was lost within the darkness, but then I